بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خسته نباشید، دارم خدمت همه دوستان بزرگوار حاضر در کانال روانشناسی معامله گری با آدرس فارکس 2211. خیلی خوشحالم که یک جلسه از سلسله جلسات شرح و تفسیر کتاب تل بنیاد تکنیکال یا ذهنی جناب مارک داگلاس در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. جلسه 29 امشب ما با یاری خداوند آغاز میکنیم. ما در فصل هفتم بودیم، رسیدیم به تیتر معامله‌گری در لحظه. خب یکم متن کتاب رو میخونیم تا حالا بتونیم یک ارتباطی با متن برقرار کنیم. معامله‌گرانی که آموختن در حوزه احتمالات بیاندیشند، تقریبا با یک دیدگاه به بازار نزدیک میشوند. در سطح میکرو آنها اعتقاد دارند که هر معامله یا لب یک موقعیت منحصر به فرد است. آنچه آنها درباره طبیعت معامله‌گری آموختهند این است که در لحظه مورد نظر بازار ممکن است دقیقا نموداری مشابه لحظه قبل داشته باشد. همین الگوهایی که ما تو تحلیل تکنیکال و حالا پرایس اکشن باش ارتباط برقرار میکنیم و اندازگیری های هندسی و محاسبات ریاضی که برای تعیین هر لبه به کار میروند میتوانند از یک لبه تا لبه دیگر یکسان باشند. حالا میتونه بحث هارمونیک باشه، بحث فیبوناچی باشه، بحث الیوت باشه، اما نتیجه‌ای که در نهایت از این الگو حاصل میشود از یک لحظه تا لحظه دیگر یکسان نیست. هر الگویی که اکنون وجود دارد برای اینکه دقیقاً نتیجه‌ای مانند الگوی قبل داشته باشد نیاز به این دارد که همان معامله‌گران قبلی که با همان ایده و عمل کرد وارد بازار شده باشند، لازم است که همان معامله‌گران قبلی و با همان ایده و عمل کرد وارد بازار شده باشند. احتمال یک چنین اتفاقی غیر ممکن است. خیلی خوب است که شما این مفهوم را کاملا درک کنید، زیرا مهمترین عامل برای موفقیت شما در معامله‌گری عوامل روانشناختی هستند. خب اینجا من یک مکسی میکنم. این جمله مارک داگلاس خیلی منو یاد اون مثال معروف میزنه، حالا نمیدونم از کدوم در واقع حکمت شرقی بود، حالا جملهش دقیقا یادم نیست از کی بود، ولی جمله به این صورته که میگه هیچ شخصی نمیتونه دوبار در یک رود شنا کنه. شاید بپرسین چطور ممکنه؟ ما مثلا ممکنه توی رودخونه، توی دریا بریم، توی یک استخر بریم و بارها در اون مکان شنا کنیم. بله، تعبیر شما از بودن در اون مکان شاید صرفا اشاره به اون منطقه جغرافیایی داشته باشه، به اون حالا طول و عرض جغرافیایی یا اون حالا بستر رودخونه، اون مثلا درختی که اونجا میبینید بر فرض. یعنی میخوام بگم اون مکان رو شما چجوری میگید همون مکانه، ولی مسئله اینجاست آبی که در رودخونه هست دائم سیاله و وقتی که شما مثلا امروز در این رودخونه شنا کردید فردا قطعا اون رودخونه رودخونه قبلی نیست. نکنید از دید ماکرو، من اینجوری بهتون میگم بهتر، از دید ماکرو یعنی کلیت میبینید که همونه از دید کلی، ولی از دید جزئی که میبینید نه، اتفاق افتاده که اون مواد عوض شده، اون مولکول ها دیگه اون مولکول های قبلی نیستن، اون ذرات آب رفتن و کیلومترها دور شدن و الان قطرات و حالا مجموعه آب های جدید در رودخونه وجود داره. اینجا هم دقیقا همینه، چون ما مثلا تو بازار ممکنه مثلا الگوی مثلث رو بارها ببینیم، ولی اتفاقی که میفته اینه که میگه اگه قراره که این الگو همیشه یک نتیجه واحد بده، نیاز اینه که اون کسایی که دارن اون لحظه معامله میکنن دقیقا همون آدمای قبلی و در اون لحظه ثابت باشن، چون یا زمان عوض میشه مثلا امروز میشه فردا، یا که آدمهایی که اون لحظه هستن مطمئنا همشون دوباره با هم دیگه ترید نمیکنن. به خاطر همینه که بازار دائم سیال و پویایه. به خاطر همین میگه باید ما رو عوامل روانشناختی و بحث روانشناسی معامله‌گری خیلی خیلی دقت کنیم. یعنی از اینجا عملا گریز میزنه رو کنترل احساسات و میرسه بحث مدیریت سرمایه. یعنی میخواد تمام حرفش اینه که آقا وجود لبه بیشتر نیست، دلیل نمیشه تو مثلث را دیدی فول مارجین وارد شی. تمام حرفش همینه. ما میتوانیم از انواع روش‌های تحلیل برای تشخیص الگوها استفاده کنیم و از دیدگاه تحلیلی این الگوها میتوانند از تمام جهات، چه از جنبه ریاضی و چه از لحاظ ظاهری مشابه باشند. اما کسانی که این الگو را تشکیل دادن لزوماً همان کسانی که در الگوی مشابه قبلی بودن نیستند. در نتیجه الگوی حاضر پتانسیل این را دارد که متفاوت با الگوی مشابه قبلی عمل کند. حتی وجود یک معامله‌گر از سوی دنیا از هر سوی دنیا کافی است که نتیجه لبه مورد نظر را خنثی کند.
ویژگی اساسی در رفتار بازار این است که هر وضعیت بازار در لحظه اکنون و هر الگوی رفتاری در لحظه اکنون و هر لبه در لحظه اکنون همیشه منحصر به فرد است و نتیجه منحصر به فرد خودش و مستقل از سایرین را دارد و این امر نشان دهنده این است که وقوع هر اتفاقی ممکن است چه ما بدانیم و چه و نسبت به آن آگاه باشیم و چه کوچکترین ایده‌ای راجع به آن نداشته باشیم. جریان متغیرهای شناخته شده و ناشناخته باعث به وجود آمدن یک محیط احتمالی می شود که هیچگاه نمی توانیم با اطمینان بگوییم که چه رخ خواهد داد. آخرین اظهارات من ممکن است کاملا منطقی و بدیهی به نظر برسند، ولی اینجا یک مشکل بزرگ وجود دارد که نه منطقی و نه بدیهی است. آگاه بودن از بی‌ثباتی و فهمیدن طبیعت احتمالات به این معنی نیست که این آگاهی روی عمل کرده ما مؤثر بوده. پس دوباره میخونم، میگه آخرین اظهارات من ممکن است کاملا منطقی و بدیهی به نظر برسه، ولی اینجا یک مشکل بزرگ وجود داره که نه منطقی نه بدیهی. آگاه بودن از بی‌ثباتی و فهمیدن طبیعت این احتمالی بودن بازار به این معنی نیست که این آگاهی روی عمل کرده ما مؤثر بوده و پس از می توان از جنبه احتمالات به مسئله نگاه کرد. اینجا ظاهرا کتاب یک اشتباه ویرایشی داره، ولی اون ازش اضافه است. و پس می توان از جنبه احتمالات به مسئله نگاه کرد. فکر کردن در حیطه احتمالات خیلی سخت است، زیرا ذهن ما به این موضوع عادت ندارد. طبیعیه، ما تو مشاغل مختلفمون اصلا اینجوری نیستیم. حتی یک بازاری هم، بازاری سنتی هم نگاه کنین، شما تقریبا میدونه مشتری ثابتش در روز و در ماه چقدره و اگه اتفاق وحشتناکی بیفته ممکن از نظر روانی آسیب ببینه و ضرر رو زیان کنه. میخوام بگم یک بازاری سنتی اصلا مثل یک بازاری که حالا در بازاری مالی هست زمین تا آسمون فرق میکنه. درسته اینجا اسمش بازاره، ولی به شدت با بازار سنتی فرق میکنه، چون ما هر روز در این دریای خروشانی که هر روز داره عوض میشه محتواش، ما داریم ترید میکنیم و قطعا یک محیط منحصر به فردی و هر روز داریم میبینیم. فکر میکنم این جمله معروفی باشه، کل یوم هو فی شأن، دقیقا بحث همینه که هر روز یک شأنی داره، یک حالت وجودی جدیدی داره. دقیقا اینجا هم همینطوره، یعنی ما هر روز با یک پدیده جدیدی مواجه هستیم، گرچه اون استراتژی میتونه لبه های یکسانی و تقریبا مشابهی رو شناسایی کنه و بحث ریسک به ریوارد و وین ریت بتونه ما رو به سود برسونه، ولی میخوام بگم همه این بحثایی که میکنیم آخر سر میرسه به بحث مدیریت سرمایه و بحث روانشناسی کنترل روان. فکر کردن در حیطه احتمالات خیلی سخت است، زیرا ذهن ما به این موضوع عادت ندارد. ذهن ما آموخته است که اطلاعات گذشته را گرفته و ثبت کند و از آنها در موقعیت‌های مشابه استفاده کند، در صورتی که در بازار موقعیت‌های مشابه وجود ندارد. خیلی این جمله عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی ما وقتی کتاب مثلا تحلیل تکنیکال مثلا جان مورفی رو می‌خونیم برای مثال، خب خیلی ساده و خیلی عجیبه. مثلا کتابو بخونید، کسی که توی بازار ریل تا ترید نکرده فکر میکنه که خیلی ساده است ترید کردن و این الگوهای تکرار میشه و همینه. یعنی مثلا حتی میشه ریسکای بیشتری کرد، حتی اون کتاب اینو نمیگه، ولی ذهنیت مخاطب اینجوری آماده میشه کم کم که میتونه خیلی ریسک کنه. ولی کم کم که تریدر توی بازار میمونه و بعد میفهمه که این روش ها نیازه که یکم آپدیت بشه، کم کم میرن توی شاخه‌های تخصصی. حالا یکی میره توی هارمونی، یکی میره توی الیوت، یکی میره پرایس اکشن، یکی میره عرضه تقاضا و هر کس توی، حالا یکی میره سراغ اندیکاتور رو برفرض میگم. یعنی میخوام میگم طرف میفهمه که این الگوها، یعنی به همین جمله مارک داگلاس میرسه. حالا من یادم یک ویدیویی از جناب آقای گلشایان پخش شده بود در رابطه با حقایقی در رابطه با بازارهای مالی که شاید ندانید، خیلی جالب بود. در رابطه با این بود که آقا یه الگوی شکل میگیره، اول بازار میاد استاپ اون کسایی که اونجا ورود کردن رو میزنه، بعد میره مثلا به سمت حد سود. خب این اتفاقی که میفته اینجا برای تریدر، کم کم به نتیجه میرسه که نباید استاپ بذاره. وقتی استاپ هم نمیذاری تو بحث ریزش های شارپ بازار، مطمئنن بخش زیاد از سرمایه رو از دست میدی. یعنی تریدر اینجا گیج میشه، نمیدونه استاپ بذاره استاپ نذاره. یعنی اگه کسی اون ویدیو رو دیده باشه، پس نیاز هستش که ما هی نقطه ورودمون رو بهتر و بهتر کنیم و هر موقعیتی یگانه است، حتی با وجود شباهت هایی که از لحاظ ظاهری ممکن است با موقعیت های پیشین داشته باشد. این به این معنی است که اگر ذهن ما ذهنمان را پرورش نداده باشیم تا این یگانگی را درک کند، این موضوع در هنگام عمل به راحتی از ذهنمان فیلتر می شود. کلام آخر این که درجاتی از ناخالصی در این گونه اندیشیدن وجود دارد که کسب این توانایی را بسیار دشوار می کند. بیشتر معامله‌گران این موضوع را به درستی نمی فهمند و فقط به دلیل اینکه اندک اطلاعی از این مفهوم دارند فکر می کنند که در احتمالات می اندیشند. تا کنون با صدها معامله‌گر کار کردم که چنین تفکری داشتن. از اینجا در اینجا به عنوان مثال از یکی از معامله‌گران که او را باب مینامم یاد میکنم. باب یک مشاور تحصیل کرده در زمینه معامله‌گری است که در حدود 50 میلیون دلار را مدیریت میکند. او تقریبا 30 سال تجربه کاری دارد و به دلیل اینکه نتوانسته بود بیشتر از 12 تا 18 درصد در سال سود به دست آورد به من مراجعه کرده بود. حالا این بنده خدا گیرش این بود که چرا نمیتونه 18 درصد مثلا در سال سود کنه. همون سود بانکی که تو ایران. حالا الان دقیقاً آمار دقیقش رو نمیدونم ولی فکر کنم همین دقیقاً 12 تا 18 درصدی که تو این کتاب نوشته سود بانکی تو ایرانه. این خیلی جالبه. خب قطعاً به خاطر بحث اختلاف تورم و اختلاف ثبات اقتصادی تو کشور ما و حالا سایر کشورهای جهان هستش. حالا این بنده خدا چون نمیتونست بیشتر از 12 تا 18 درصد در بیاره، اومد پیش مارک تاولوس که اینو کمک کنه که بتونه به سودهای بالاتری برسه. میگه این سود کافی است، اما باب از آن راضی نبود، زیرا فکر میکرد با توانایی که در تحلیل بازار دارد باید یک چیزی در حدود 150 تا 200 درصد در سال سود داشته باشد. باب مفهوم احتمالات رو به خوبی درک کرده بود ولی نمیتوانست از دیدگاه احتمالات به مسئله نگاه کند. در زیر یادداشت‌های من بعد از گفتگو با او را مشاهده می‌کنم. حالا یک یادداشتی داره. فکر می‌کنم مطالعه این یادداشت خالی از لطف نباشه. من فکر می‌کنم این یادداشت رو بذاریم جلسه بعد بهتره که یکم حالا هم تمرکز من بیشتر باشه و من بتونم حالا اگه ایده بیشتری به ذهنم میرسه بیشتر توضیح بدم. فکر می‌کنم برای امشب کافی باشه. شما در کانال روانشناسی معامله‌گری با آدرس فارکس 2211 هستید. امیدوارم که از جلسات ما استفاده کافی برده باشید. اگه فکر می‌کنید جلسات مفید بوده برای شما حتما برای دوستاتون این جلسات رو فوروارد کنید تا اونها هم از حالا این مطالب استفاده کنن. شاید جرقه‌ای باشه برای خرید این کتاب و فکر می‌کنم مطالعه این کتاب بر هر تریدری واجب هستش. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.